من در دنیای امروز احتیاج دارید. کار جالبی بود که همکاران گرامی ما در حوزه رسانه‌های گروهی در مجموعه اعتماد انجام داده بودن.
با خبر از تازه ترین تازه های اقتصادی در جریان مسائل اقتصادی روز کشور و با خبر از بالا و پایین رفتن قیمت ها در روی خط بازار.
خب شب بخیر شنوندگان عزیز، امشب مطالب مختلفی رو براتون در نظر گرفتیم، از جمله آنچه که مربوط هست به حوزه مناطق آزاد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش تازه‌ای درباره مناطق آزاد منتشر کرده که نشون میده هر چند طی 29 سال گذشته نزدیک به 100 منطقه آزاد ویژه اقتصادی در ایران تصویب و عملیات شده، اما زمین فروشی و واردات منبع اصلی درآمد این مناطق بودن. چرا مناطق آزاد در ایران موفق نیستن و چرا نتونستیم اون انتظاری رو که برای اونها بیان کردیم و ترسیم کردیم و براش برنامه نوشتیم و مصوبه ایجاد کردیم اون رو به مناسه اجرا بگذاریم و با تحولات تازه از جمله منفک شدن مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی از مجموعه نهاد ریاست جمهوری و انتقال اون به وزارت اقتصاد دارایی و جابجایی مدیریت اون، باید بپرسیم که آیا ما با یک وضع بهتری روبرو خواهیم شد یا نه. یکی از کارشناسان حوزه مناطق آزاد همینک از طریق تلفن با ما همراه هن، آقای فردین کریمی، تا به این پرسش ها بیشتر و بیشتر پاسخ بدن و بشنویم. سلام آقای کریمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستم.
متشکرم. مقدمه رو شنیدید، تحلیلتون از این موضوع چیه؟
عرضم به حضور شما، همونطوری هم که بارها در جلسات مختلف در برنامه رادیو اقتصاد هم به این موضوع اشاره کردیم، طی سه دهه گذشته مناطق آزاد در کشور ما خب تأسیس شدن، خب عملکردهایی داشتن. ما برای اونها چشماندازهایی میخواستیم تعریف بکنیم که نکردیم. باید چشماندازها و اهداف متناسب با مزیت‌های اقتصادیشون براشون در نظر میگرفتیم که نگرفتیم. خب بعد از سه دهه امروز میبینیم که مناطق آزاد از نظر اقتصادی کمکی به اقتصاد کلان کشور کمک زیادی نکردن، اما خب در حداقل در حوزه محرومیت زدایی تا حدود خیلی کمی ما تونستیم از این مناطق استفاده کنیم و اون تقریبا از قوانینی که مشخصه این که ما همین رو هم از مناطق آزاد میخواستیم. ما منطقه آزاد رو برای جذب سرمایه گذاری خارجی نمیخواستیم، ما منطقه آزاد رو برای توسعه صادرات نمیخواستیم، ما مناطق آزاد رو برای حضور در عرصه بین المللی و توسعه روابط همکاری اقتصادی با دیگر کشورها نمیخواستیم.
پس برای چی میخواستیم؟ همه اینها گفته شد، نه یک بار بلکه صدها بار اینا بیان شد از نقل مقامات مختلف در سطوح مختلف.
خیلی شما به بیانات مقامات نباید توجه کنید، باید به عملکردها نگاه کنید.
عجب.
اگر ما منطقه آزاد رو برای توسعه صادرات میذاشتیم و میخواستیم، چرا مناطق آزاد ما پر از بافت جمعیتی هستند؟ اگر ما منطقه آزاد رو برای جذب سرمایه گذار خارجی میخواستیم، باید منطقه آزاد حداقلی از توسعه زیرساخت براشون در نظر میگرفتیم. اگر ما منطقه آزاد رو برای توسعه روابط همکاری میخواستیم، اول باید چشمانداز میان مدت و بلند مدت برای منطقه آزاد خودمون در نظر میگرفتیم، بعد میومدیم سند توسعه کسب و کار منطقه آزاد رو مشخص میکردیم، بازاری رو برای سرمایه گذاران در مناطق آزاد مشخص میکردیم، یک حداقلی از توسعه زیرساخت رو میدادیم، بعد منطقه آزاد رو تأسیس میکردیم. اینی که ما بیایی منطقه آزاد رو در بافت جمعیتی محروم دور افتاده کشور تأسیس کنیم، بعد ازش توقع صادرات داشته باشیم، بعد ازش توقع جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، اینی که خودمون رو گول زدیم.
ولی اجازه بدید من این رو به صراحت ازتون بپرسم، به خاطر این که شما بهتر از من میدونید که ما این کار رو با آگاهی در حقیقت و آنچه که مردم اعتماد کردن به نمایندگانشون در مجلس سپردن، اونها به پشتوانه مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقاتی، یا حتی یادم هست که در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی بسیار از اونها اومدن از مطالعات تطبیقی گفتن، ما مقایسه کردیم با مناطق آزاد کشورهای دیگه. یادم هست که اون سالهای اول حتی جبل‌علی در امارات رو مثال می‌زدن و مناطق آزاد دیگری در اقصانقاط جهان رو، و بعد میگفتن ما میخواییم که چنین کاری بکنیم. اینها چی شد؟ یعنی اینها فقط حرف بود؟
بله اینها فقط حرف بود.
خب پس آنچه که تصویب شد اومد بیرون چی؟
ببینید بله، تصویب منطقه آزاد که اصلا کاری نداره. تصویب منطقه آزاد بنده روالش رو برای شما عرض کنم، اینه که یک نماینده مجلس برای اینکه رأی بگیره از مردم میگه میگه مردم به من رأی بدید، من اینجا رو برای شما منطقه آزاد میکنم تا توسعه پیدا بکنه. به غلط. خب مردم هم میگن خب ما برای اینکه زمینامون گرونتر بشه، برای اینکه یه مقدار یه تعداد سرمایه گذار بیاد اینجا فرودگاه زده بشه، اینجا مثلا جاده هاش خوب بشه، اینها ما اینجا باید منطقه آزاد بشیم. بعد نماینده مجلس رأی میاره میره تو مجلس، بعد دوباره میره به دبیرخانه پیشنهاد میده که آقا من حوزه انتخابیم باید تبدیل به منطقه آزاد بشه. بعد دولت هم با نماینده مجلس یک زد و بند میکنه، میگه خب خیلی خوب اشکال نداره، شما به وزرای من به کابینه پیشنهادی من با طرحایی که من میارم تو مجلس شما موافقت بکنید، ما اینجا برای شما منطقه آزاد میکنیم. و این گونه میشود که یک منطقه آزاد در کشور ما تأسیس میشود. نه اینکه شما فکر کنید بر اساس یک مطالعه تطبیقی جدی. همین الان چرا ما اصلا جای دوری بریم؟ سال 1400 در مجمع تشخیص مصلحت نظام 8 منطقه آزاد تأسیس شده، به مناطق آزاد کشور اضافه شده، در حالی که از سال 1400 تا همین الان شما بگید، شما اگه برای بنده اثبات کردید که یک ریال دولت برای اونها سرمایه گذاری کرده باشه، توسعه زیرساخت داده باشه، اصلا از این هم بیاییم پایین تر، اصلا دولت بداند که من این 8 منطقه آزاد رو ایجاد کردم برای چه؟ چه چشماندازی برای مناطق آزاد در نظر گرفتم که اومدم 8 منطقه آزاد دیگر هم بر اون اضافه کردن؟ یعنی شما هنوز به اصلا نوع درآمدزایی این 8 منطقه آزاد جدید چگونه خواهد بود؟ از اون طرف توسعه زیرساخت این 8 منطقه آزاد جدید با چه الگویی قرار است
اتفاق بیفته؟ حالا بذارید ازتون بپرسم، الان شنیدیم که قراره که سکان هدایت این مناطق به وزارت اقتصاد دارایی سپرده بشه، این شرط جدید میتونه محلی از تحول باشه یا نه؟
تحول برعکس، یعنی یک عقبگرد جدی در منطقه آزاد شاهد هستیم.
پس ما باید چه کار بکنیم با این موقعیتایی که الان داریم و در این حال نیازهایی که داریم؟
ببینید خیلی ساده است، حاکمیت جمهوری.
اگر اینجوری بگین ساده است، یا ممکنه فردا بگن که خود شما بیاید برید بشید مسئول منطقه آزاد.
هیچ وقت اینکه کسی که درک دقیقی از منطقه آزاد رو داشته باشه و حرف کارشناسی بزنه رو به عنوان مسئول منطقه آزاد انتخاب نمی‌کنن. این رو خیال شما راحت.
عجب، این مطلب
انتخاب منطقه آزاد بر مبنای یک فضای سیاسی در کشور.
خب حالا اگر بخوایم پاسخ بدیم به پرسش من، چه خواهد گفت؟
برای این که منطقه آزاد رو کارآمد کنیم، اول باید بدانیم که آیا منطقه آزاد رو میخواهیم یا نمیخواهیم. آیا مدیرعامل منطقه آزاد باید به او اختیار بدهیم یا ندهیم؟ چه سطحی از اختیارات رو باید در اختیار مدیرعامل منطقه آزاد یا دبیر شورای عالی مناطق آزاد قرار بدیم؟ ما به اشتباه در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 65 احکام دائمی توسعه آمدیم گفتیم که آقا تمام دستگاه‌های اجرایی باید بیان اختیارات خودشون رو تفویض کنن به مدیر عامل. یعنی همه دستگاه‌های اجرایی، وزارت آموزش پرورش، نمی‌دونم وزارت بهداشت، همه وزارت ورزش و جوانان، اون همه بافت جمعیتی هم که چون منطقه آزاد در اونجا قرار داشت، همه اینها رو گفتیم بیاید اختیاراتتون بدید به مدیر عامل. به اشتباه. که تقریبا همه کسانی که با اهداف اصلی مناطق آزاد مرتبط نبودن اختیاراتشون رو دادن، کسانی که باید اختیاراتشون رو میدادن ندادن و همین باعث شد درگیری ها و دردسرهایی که برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد به وجود میاد بیش از پیش بشه.
الان ما خیلی کوتاه الان بفرمایید، چون یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
در روندی اشتباه ما جایگاه مناطق آزاد رو تنزل دادیم، از ذیل ریاست جمهوری وارد منطقه وارد وزارت اقتصاد کردیم. وقتی حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و رئیس جمهور میزد، بقیه تمکین نمی کردن و به گفته های مدیرعامل توجهی نداشتن. الان حکم دبیر منطقه آزاد رو وزیر اقتصاد میخواد بزنه، اصلا دیگه جایگاهی برای مدیرعامل و جایگاهی برای دبیر قائل نیست، دیگه کسی جایگاهی برای اینها قائل نیست و عملا ما دچار یک تضاد مدیریتی جدی خواهیم شد و دردسرهای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد بیشتر خواهد شد.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای فردین، کارشناس محترم حوزه مناطق آزاد. شبتون بخیر باشه.
موفق باشید.
خب با مجلس شورای اسلامی مرتبطیم. آقای دکتر خدابخشی، یکی از نمایندگان گرامی و نماینده مردم شریف علی گودرز با ما هستن. سلام و شب بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی و هموطنان عزیز و ارجمند و عرض تبریک هفته وحدت.
متشکرم دکتر خدابخشی. ما با شما داریم صحبت میکنیم راجع به یک مصوبه و اون هم لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان هست. واکنش‌های مختلفی داشته، اگرچه خب گفته شده که حدود 900 هزار تومان برای بازنشستگان و 1,000,000 کمی هم شاید بیشتر برای شاغلین اضافه خواهد شد. دغدغه‌ها راجع به افزایش تورم هست در پی این مصوبه و در این حال گیرمندی‌ها راجع به کمی این افزایش برای بازنشستگان. ولی با این حال آنچه که امروز ازش به عنوان لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت بازنشستگان کشوری یا لشکری داریم صحبت میکنیم، این پرسش رو ایجاد میکنه که موافقان و مخالفان چی میگن و چرا عده‌ای با این متناسب سازی مخالفن؟
بله، عرض به خدمت جناب عالی، همونطوری که استحضار دارید دولت محترم یک لایحه‌ای رو تقریب مجلس کرده تحت عنوان لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری. خب این لایحه دو فوریتش در سن علنی مجلس مصوب شد، ارجاع شد به کمیسیون برنامه بودجه. کمیسیون برنامه بودجه هم روی این لایحه کار کرد، جمع‌بندی گزارش کمیسیون امروز صبح اومد توی صحن علنی مجلس و با توجه به نظراتی که برخی از همکاران داشتند و نظراتی خود دولت داشت در صحن علنی مجلس، جمع‌بندی صحن این بود که ریاست محترم مجلس مجددا این لایحه رو ارجاع داد به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای بررسی مجدد. تا یک ساعت پیش ما هم در کمیسیون برنامه بودجه روی موضوع جلسه داشتیم، نمایندگان دولت هم که در حقیقت سازمان برنامه بودجه هستند در بررسی طرح لوایح که معمولا رئیس سازمان برنامه بودجه و معاونینش میان حضور داشتند و بحث و بررسی داشتیم روی جزئیات این لایحه و توافقاتی هم انجام شد. به دلیل اینکه بعضی از موارد مطرح شد نیاز بود که سازمان برنامه بودجه نظر دولت رو هم بگیره، قرار شد که یک جمع‌بندی رو با دولت انجام بدن روی بعضی از پیشنهاداتی که داشتیم. و این جنبندگی رو بیارن به کمیسیون ارائه بدن. ما فردا ساعت 10:30 مجددا روی این موضوع در کمیسیون برنامه‌ریزی و محاسبات جلسه خواهیم داشت. اما خدمت شما عرض بکنم به طور اجمالی که محتوای این لایحه همونطوری هم که جناب علی اشاره کردید، خب پیشنهاد اولیه که دولت داده 900,000 تومان برای بازنشستگان و 1,000,000 تومان هم تقریبا 1,500,000 تومان برای شاغلین هست. چون تناسب در واقع 90% بایستی رعایت می شد، این تفاوت در حقیقت به همین شکل اومده که اون چیزی که افزایش داده میشه برای حقوق شاغلین تا 90%ش رو برای بازنشستگان هم ببینن. به این صورت پیشنهاد داده شده و برای آلمندی و حق اولاد اینها هم مبالغی اضافه میشه. برای آلمندی و حق اولاد هم 200,000 تومان و برای هر اولاد 100,000 تومان هم اضافه میشه به اون مبلغی که عرض کردم، یعنی هم به بازنشسته ها و هم به شاغلین. این چیزی که دولت ارائه داده. خب مواردی که مطرح شد در کمیسیون، تغییراتی که اعمال شد، خب بعضیش توافق قطعی انجام شده و بعضیش هم نیاز بوده که سازمان برنامه بودجه جنبندی داشته باشه با دولت، بعد فردا در کمیسیون برنامه بودجه نهایی کنیم و نهایتا گزارش کمیسیون برنامه بودجه رو مجددا بارگذاری کنیم برای صحن علنی مجلس که با توجه این که و فوریتی هست بایستی به سرعت انجام بشه و ارائه بشه به صحن علنی مجلس که راجبش تصمیم گیری بشه. ما در
این که آقای دکتر اساسات استفاده کنم چون فرصت ما خیلی محدوده، اینم بپرسم و اون این که گفته میشه که تورمزا خواهد بود این تصمیم مجلس، چه پاسخی برای اون دارید اگر قرار بشه که برای بازنشسته ها و شاغلین شما بیاید 900,000 تومان 1,000,000 اضافه بکنید و بعد تورم افزایش پیدا کنه؟ اگرچه شما عددهای بانک جهانی اینها رو میدونید که پیش بینی شده، من نمیخوام خیلی الان به اونم اشاره بکنم، ولی به هر حال گفته شده تا پایان سال 2023 تورم برای ایران 54% هست، این بانک جهانی است، و تورم 44% و پیشبینی صندوق بین‌المللی پول هم 40% هست. خب در این همچین شرایطی اگر بخواد این رو تشدید بکنه که شما این 900 تومن 1 تومانی که میدید شاید دو برابرش رو پس میگیره تورم. از
عرض کنم خدمت شما فعلا پیشنهاداتی که مطرح هست و همینطور خود لایحه‌ای که دولت محترم داده سخت بودجه اضافه نمیشه، یعنی تا الان. حالا فردا جنبندی که داریم من حالا فرصت بشه عرض خواهم کرد خدمت شما و هموطنان عزیز و ارجمند، فعلا توی سخت بودجه هست این تغییرات که اعمال میشه. به هر صورت مصارفی که بودجه عمومی کشور داره، چه در قالب حقوق دستمزد باشه و چه در جاهای دیگری باشه، محل‌های دیگری باشه، بالاخره این وارد بازار خواهد شد. حالا یا برای انجام کار عمرانی یا برای ارشد پرداخت حقوق دستمزد، به هر شکلی که هست تصمیمی که گرفته میشه در سقف بودجه هست. اگر که افزایش حقوق دستمزد اگر متمم بودجه‌ای که داده میشه به مجلس سقف بودجه رو ببره بالا، قطعا روی تورم تأثیر خواهد گذاشت. ولی اگر که در همون سقف باشه دیگه مثل در واقع افزایش سقف بودجه نیست که تأثیر روی تورم داشته باشه. این بالاخره منابع که بودجه عمومی که میاد مصارفش مشخص شده و اینکه محل مصرفش کجا باشه خیلی فکر نمی کنم تأثیر گذار باشه روی تورم. بالاخره هر جا که باشه این وارد چرخه میشه و اثر خودش رو خواهد گذاشت. اما اگر سقف رو ما اضافه بکنیم خب ممکنه اتفاقات دیگری بیفته. به هر صورت برای جبران قدرت خرید مردم برای کارکنان دولت، برای شاغلین کشوری و لشکری و برای بازنشستگان دولت این لایحه رو به مجلس ارائه داده، اگرچه عنوانش متناسب سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری هست، ولی محتوا به گونه‌ای نیست که اون متناسب سازی در اون حدی که مورد انتظار هست انجام بشه. اگرچه پیشنهاداتی دادیم و مصوبات خوبی داشتیم برای بازنشستگان، برای معلم های طرح مهرآفرین، برای خانواده ها و افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد بهزیستی هستن، که من چون هنوز بارگذاری نشده گزارش کمیسیون نمیخوام به جزئیات خیلی ورود پیدا بکنم، ولی بعد از اینکه از کمیسیون خارج شد و جنبندی نهایی رو هم از دولت گرفتیم، روی تمام پیشنهاداتی که داشتیم و خدمت شما و هموطن عزیز عرض پایین کرد که به چه صورت بوده دقیقا، ولی این کاری هم که دولت در این مقطع زمانی انجام داده به صورت قابل تقدیر هست، یک کمکی میشه برای جبران قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر خدابخشی. امیدوارم که شاهد تعادل بیشتری باشیم در این عرصه و اقدامی که صورت میگیره گره خوشا باشه برای بسیاری از حقوق بگیران. ممنونم، شب بخیر، خدا حافظ.
خواهش کنم، شب شما بخیر، خیلی ممنون،
خب خیلی تلاش کردیم علی رغم همه هماهنگی که صورت گرفته بود درباره ادغام کارت‌های بانکی صحبت بکنیم و متاسفانه تلاشات در آخرین لحظه بی‌ثمر موند. امیدوارم که بتونیم در این باره اطلاعات بیشتری به شما شنوندگان بدیم، ولی خب به همین اندازه در جریان باشید که یکی از اعضای کمیسیون شوراها امور داخلی مجلس از طرح تازه نمایندگان برای ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی شهروندان خبر داده و گفته شده که همینه که حدود 500 میلیون کارت بانکی در ایران هست که میانگین هر ایرانی 7 کارت بانکی است و قرار این به این سمت بره. همونطور که در تیتر عناوین برخی از روزنامه‌های امروز کشور هم دیدید، روزنامه‌های اقتصادی چاپ کردن هر ایرانی یک حساب یک کارت بانکی که داره دنبال میشه. موفق نشدیم در باره تجمیع حساب‌ها و حذف کارت‌های اضافه صحبت بکنیم. خبر دیگر این بود که در اشاره‌های مختلف چند روز گذشته هم گفتیم که در حقیقت یکی از دست‌اندرکاران حوزه گردشگری، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران، گفته بودن که ما از 6 ماه پیش اعلام کردیم 20,000 تخت برای هر نفر شب آماده پذیرش داریم برای مسافران جام جهانی قطر، ولی تا به الان حتی یک نفر هم تختی رو رزرو نکرده. موضوع رو دنبال کردیم نه از طریق مسئولین وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی مملکت توانستیم کسی رو پای این خط بیاریم که این هم جای تعجب داره برای این مجموعه، به خصوص روابط عمومی اونها، به ویژه که در صدر اونها یکی از افراد رسانه‌ای نشسته. حالا دیگه مهارت‌های ارتباطی در اینجا چه مفهوم پیدا می‌کنه، ترجمه‌اش با شما شنوندگان گرامی بتونیم به حتما موضوع رو بیشتر دنبال می‌کنیم. خب فکر نمی‌کردم به این زودی ثانیه‌ها در قایق ما تمام بشه، چون می‌خواستم از یک واحد 1700 متری بگم که در شهرک غرب گذاشتن اون آگهی کردن برای اجاره، البته نه برای من و شما، برای من و شما اجاره نگذاشتن، گذاشتن برای کسی که بتونه 41 میلیارد تومان اون رو رهن بکنه. و جالب اینجاست که خب کسی که این خونه رو رهن میده اگر فقط همین پول رو بذاره بانک، تقریبا حدود 550 میلیون تومان در ماه میتونه دریافتش از بانک باشه، باشه فعلی، یعنی بیش از 16000 دلار در ماه درآمد. بسیار خوب، بیشتر در رادیو اقتصاد از مسائل اقتصادی با شما صحبت خواهیم کرد و یک پرسش هم برخی از شنوندگان داشتن که آیا سرمایه خودمون رو نقد کنیم، راه حفاظت از سرمایه در مقطع فعلی چیست. انشاءالله فردا شب یک تحقیقی رو که روی 1400 نفر یا پرسشی از 1400 نفر شده رو براتون بازگو خواهیم کرد. شنونده ما باشید، برنامه های ما ادامه داره. رأس 82 دقیقه شنونده راه یافت باشید.
فناوری
درخشان،
تنوع
درخشان،
طراحی
درخشان،
درخشان
شیره،
خدمات مادام العمر
شیره
درخشان میماند. شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و حود و گاز درخشان.
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
95
95 95 95 کد خوشمزگی ضربان سلامتی پنیر پیتزای 95 95 فراسودمند.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبود، کیلومتر 10 جاده میبود یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبود. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
624 6 تا 24 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی. یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ. نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
خانوم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021 61 672. آروا، ابزار موفقیت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه،
کدوم تندیسه؟